سلام عرض میکنیم حضور همه دوستان، اونهایی که در اینجا تشریف دارن و دوستانی که در فضای مجازی همراه هستن، و برای همه آرزوی توفیق و صحت و سلامت داریم. و بحثمون رو در باب اسفار اربعه جامع سر متعلقین ادامه میدیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خب به عمده اشاراتی که آیت الله جوادی آملی در کتاب رحیق مختوم ذیل این عنوان الاسفار الاربعه بود رو اشاره کرده و مطالب بسیار عمده هم در این که الان صفحه 85ش رو دوستان روی صحنه صفحه دارن. به برخی از اشارات دیگه هم که انشاءالله این جلسه دیگه اشارات خوانی هم تمام میشه و انشاءالله وارد متن دیگری انشاءالله در جلسه بعد خواهیم شد. دو سه تا مطلب هست که به عنوان اشاره از آقا فرمودن ما همینجا اشاره کنیم و به هر حال یه غنای بیشتری رو در فضای بحثی داشته باشیم. یک مطلب این هست که خب براهین فلسفی در دو قالب برهان لمی و انی معقول که از احد المتلازمین به ملازم دیگر برسن کاربرد داره. یعنی وقتی ما میگیم که عقل معتبر، اون عقلی است که بر اساسی قیاس برهانی که در این دو قالب سرمایه در این دو قالب برهان لم و برهان ان معقول به شکل منطقی ارائه می شود، اون می شود استدلال، می شود عقل برهانی، و اون چه که محصول برهان لم و ان ملازم هست اون فضیلتش قطعی و قابل قبول است. برهان لم اون برهانی است که واسطه در اثبات همون واسطه در ثبوت باشد که ما از علت به معلول برسیم. اگر چون برهان رو تقسیم میکنم به برهان لم و برهان ان، برهان لم اون است که از علت به معلول میرسند و برهان ان اون است که از معلول به علت میرسن. برهان ان رو بر دو قسم تقسیم میکنن، یک قسم رو ناکافی میدونن، غیر تام میدونن، اما یک قسم دیگر رو کافی میدونن. چون ما در حقیقت تا پایان این بحث که کتاب، حالا این کتاب یا هر بحث عقلی، بایستی که با این نظام علمی جلو بریم، این نظام منطقی جلو بریم. برهان رو تقسیم میکنن یا برهان لم است یا برهان ان است. برهان لم برهان روشنی است که از علت به معلول برسیم، که اگر واسطه در اثبات همون واسطه در ثبوت باشد این برهان میشود برهان لمی و قطعا نتیجه یقینی به همراه دارد که ما از علت به معلول برسیم. ذو الاسباب لا یعرف الا به اسبابها. اگر ما به اسباب و علل اشیا رسیدیم، علت که بود معلول هم به تبع او خواهد بود. این دیگه قطعی است. معلول یه بحثی در حکمت وجود داره در نهایه به صورت قاعده رسمی که فی وجوب وجود المعلول عند وجود علته تامه. یعنی اگر معلول علت تامش یافت شد، قطعاً اون معلول وجود خواهد داشت. اگر فرض کنیم که مثلا حرارت لازمه نار است، سلام علیکم، اگر حرارت لازمه نار بود، وقتی نار وجود داشت لازم او که معلول او هم هست به تبعش وجود خواهد داشت. این امر قطعی است. بگیم که اینجا نار وجود دارد، آتش وجود دارد و حرارت لازمه آتش است، پس حرارت هم قطعا وجود دارد که ما از راه علت به معلول میرسیم. بنابراین اون برهانی که قطعی است، مسلم است و هیچ جای بحث و گفتگو ندارد، برهان لم است که ما از علت به معلول برسیم و اصلا ذوی الاسباب لا یعرفو الا به اسبابها. یک برهان دیگر هم هست که میگن از برهان ان است، که ان ملازم، که از احد المتلازمین پی به ملازم دیگر میبریم. اگر فرض بفرمایید که دو امر لازم امر سومی هستن، ما یه الف داریم که با و جیم از لوازم او هستن، خب اگر با وجود داشت، با به عنوان لازم این حقیقت الف وجود داشت، لزوماً جیم هم وجود خواهد داشت. چرا؟ چون جیم در حقیقت از اون علتی نشأت میگیرد که با از اون نشأت گرفته است. از این نقطه نظر ما درسته که میگیم از احد المتلازمین به ملازم دیگر میرسیم، ولی اینجور نیست که مستقیماً از احد المتلازمین به ملازم دیگر برسیم، بلکه از احد المتلازمین به علت این دو میرسیم و از اون به اون ملازم دوم خواهیم رسید. بنابراین چون باز هم از راه علت میاییم، این کارایی دارد و کامل است و میتواند برهان تام محسوب بشود. خیلی پس این یه اجمالی، یه مروری نسبت به اونچه که در فضای برهان بایستی که بدانیم. برهان رو تقسیم میکنن به برهان لم و ان. لم اون برهانی است که از راه علت به معلول میرسیم. البته برهان هم که مستحضرید قضیه است، قیاس است و فقط در ذهن شکل میگیره، فقط در ذهن شکل میگیره. مثلا وقتی میگیم العالم متغیر و کل متغیر حادث، العالم و حادث، خب اینا همشون تو ذهنن، صغرا، کبرا، نتیجه، همشون تو ذهن هستن. برهان اصلا یکی از امور منطقی است و منطق هم مستحضری که معقول ثانیه منطقی، یعنی به اصطلاح همه چیز در ذهن شکل میگیره، هم عروض در ذهن، هم اتصاف در ذهن. فرق بین معقول ثانیه منطقی با معقول ثانی فلسفی در اینه که معقول ثانی منطقی هم عروض در ذهن، هم اتصاف در ذهن است، ولیکن معقول ثانی فلسفی این است که عروض در ذهن اما اتصاف در خارج. وقتی میگیم از شجر و ممکنون، این عروض امکان بر شجر تو ذهن است، ولی اتصاف شجر در خارج به امکان است، در خارج شجر متصفه به امکان هستش. اما در فضای منطقی ما اصلا عین و خارج نداریم، هرچه هست تو ذهن است. تمام قضایای منطقی و تصوراتش، تصدیقاتش، همه و همه در ذهن هست. هیچ گزاره ای از گزارهای منطقی در خارج وجود نداره. اگر میگیم نوع است، جنس است، فصل است، عرض عام است، عرض خاص است، همه این قضایا همه و همه توی ذهن شکل میگیره. ما اصلا چیزی از گزارهای منطقی در خارج نداریم. خب برداشت هست، ولی ما داریم مثلا نوع هم همینطوره، نوع فرض کنید که انسان، نوع
بله.
درسته، ولی اینه که الان قضیه شده یا انسان و حیوان و ناطق، این قضیه است. موضوع، محمول، نسبت، حکم، همه تو ذهنه. اینو بهش میگن معقول ثانی منطقی، که همه اون چرا که از یک گزاره منطقی خبر میدهد تو ذهن شکل میگیره. لذا تفاوت اصلی معقول ثانی منطقی با معقول ثانی فلسفی در اینه. معقول ثانی منطقی این است که عروض و اتصاف هر دو در ذهن است، و که ما در خارج که نوع و جنس و عرض عام و عرض خاص و فصل و اینا که نداریم، که کلیات خمس فقط تو ذهنن دیگه. همه احکامی هم که هست همش تو ذهنن. اما در بحث معقولات ثانیه فلسفی وقتی میگیم از شجر و ممکنان، این عروضش تو ذهنه. برای اینکه یه موضوع درست کردیم، یه محمول درست کردیم، یه نسبت داشتیم و حکم داشتیم، تمام این ارکانی که برای گزاره هست همش تو ذهن هستش، این عروض. اما اون چیزی که در خارج هست این است که شجر خارجی در خارج متصف به امکان است و سایر احکامی که برای معقول. وقتی میگیم که مثلا از شجر و حادثون، از شجر و معلولون، از شجر و بالفعل، همه این احکام احکام فلسفی دیگه. وقتی میگیم از شجر و ممکنون، یا از شجر و حادثون، یا از شجر و معلولون، یا از شجر و بالفعل و امثال ذلک، همه این احکام احکام فلسفی است دیگه. چرا؟ چون به وجود شجر داریم دیگه. موضوع ما وجود شجر است. وجود شجر یکی از حقایق هستی است و یکی از موجودات است. احکامی که برای او عارض می شود احکام فلسفی است و او متصف است در خارج به اینها. خب پس برهان یا برهان لم است یا برهان ان، چون بعضی ها اشکال کردن که آیا در فلسفه اصلا ما می توانیم برهان لم داشته باشیم یا نه، یا همه براهین فلسفی لزوما برهان ان هستند. حاج آقا با این با این اشاره‌ای که دارن میخوان اون اشکال را و اون شبه را برطرف کنن. اولا این که برهان این همونطوری که ملاحظه فرمودید دو نوع هستش. یکی از معلول به علت رسیدن، این هیچ وقت کافی نیست و همه هم گفتن که اینی که از معلول به علت برسن این کفایت نمی‌کنه و لذا هیچ منطقی این برهان رو قبول نداره که به اصطلاح از راه معلول به علت میرسیم، چرا که معلول ظرفیت محدودی داره، نمیتونه به هیچ وجه علت رو نشون بده. احسنت، مفید یقین نیست به تعبیر اونها. ولی اونی که مفید یقین هست دو تا امر هست. یکی این هستش که ما برهانمون برهان لم باشه. لم یعنی چی؟ یعنی از راه علت به معلول برسیم. خب قطعا این محقق است که اگر علت شی بود معلول اون شی هم به تبع او موجود است. وقتی الاربعتو بود زوجتون هم به تبع او هست، النارو بود لها حرارتون هم قطعا هست. پس میگن ذوی اسباب لا یعرفو الا به اسبابها. خب البته اون چیزی که سبب ندارد مثل ذات باری سبحانه و تعالی، این دیگه به ذاته شناخته خواهد شد. لذا که بحث برهان صدیقین است و با تأمل در وجود ما به وجوب میرسیم. خب پس برهان یا لمس یا ان، برهان انی که بگیم از معلول به علت بخوایم برسیم، این اصلا از دایره بحث خارج است و هرگز مفید یقین نیست و قابل استناد نخواهد. اما یک برهان ان دیگری مطرح است که اصطلاحا میگن برهان ان ملازم، که از احد المتلازمین به ملازم دیگر برسیم. مثلا فرضاً بفرمایید که دو هم زوج است و هم نصف چهار هستش. مثلا این دوتا حکم برای دو هست. خب اگر ما دو را مثلا با این دوتا حکم خواستیم ببینیم، زوجیت که برای او بود نصف بودن برای اربعه هم از طریق زوجیت برای دو حاصل بشود، حالا اگر این مثال درستی باشه. ولی دو تا حکم داشته باشیم که این دو تا حکم ملازم یکدیگر باشن و ما از یکی از اونها پی به علت میبریم و از راه علت پی به ملازم دیگر میبریم. مثلا بفرمایید که حرارت و روشنایی مثلا اینا لازمه ی آتش هستن. خب اگر حرارت از آتش بود الا ولابد روشنایی هم هست. چرا؟ چون حرارت ما را به آتش مدساند و از آتش چون ما روشنایی رو در نظر داریم پس به روشنایی هم میرسیم. از احد الملازمین به علت برسیم نیست ها، از احد المتلازمین به ملازم دیگر میرسیم اما از راه علت. چون از راه علت به اونج میرسیم این قابل قبول است و قابل اعتماد هستش. حالا این برای چی مطرح میکنن؟ برای این استش که آیا براهینی که در دستگاه فلسفی داره میگرده، آیا این براهین لمیان یا انیان؟ خب برخی معتقدن که نوع براهینی که در فلسفه هست یا همه براهینی که در فلسفه هست این است که از عهد المتلازمین به ملازم دیگر برسن و برهان لم در فلسفه کارام یعنی وجود ندارد. ولی حضرت استاد در اینجا بفهمون که نخیر، برهان لم کاملا وجود دارد و اون وقتی است که در سفر اول از خلق به خالق یا از به اصطلاح خلق به حق رسیدن. وقتی به حق رسیدن، حقی که علت تامه است، حقی که واجب الوجود است، ما از طریق واجب الوجود که علت تامه همه اشیاء است به ممکنات راه پیدا میکنیم. ما از طریق عرض کنم که واجب به ممکن میرسیم، نه از طریق ممکن به واجب برسیم. مطلبی که در جلسه قبل ملاحظه فرمودید بسیار مطلب مهمی بود که متکلمین چون سفر اول رو که من الخلق الی الحق رو ندارن، برای اثبات اوصاف الهی از ان ملازم استفاده میکنن. مثلا میگن که خب اگر خدای عالم علم دارد، این علم به تنهایی کار نمیکنه، از علمش به قدرتش پی میبری، از علم به قدرت. خب راهیابی از علم به قدرت از یک ملازم به ملازم دیگر است. نه، اگر ما توانستیم من الخلق الی الحق رو ایجاد بکنیم و واجب الوجود داشته باشیم، از جایگاه واجب الوجود ما علم و قدرت و حیات و اراده و سایر اسماء حسنا رو درست خواهیم کرد. به هر حال فتح هست ما خیلی معطل نشیم، یه مقدارم این مطلب رو از روی متن هم بخونیم. این عرض کردن دیگه ان ملازم میشه دیگه، یعنی ما قدم به قدم جلو میریم و میابیم که چون مثلا معلول هست پس علت دارد، چون علت دارد از راه علت به حکم دیگری میرسیم. اگر مثلا تو نظام حدوث قدم هستیم یا تو نظام بالقوه بالفعل هستیم و سایر مسائل، لذا در این سفر، سفر من الخلق الی الحق، از برهان ملازم داریم استفاده میکنیم. و اگر سفر دو، منظور است که وقتی رسیدیم به سفر پایان سفر اول که به حق رسیدیم، یعنی به واجب الوجود رسیدیم که او مسبب الاسباب و علت العلل و مبدا الکائنات هست، خب علت هست و از راه علت میتوانیم استدلال بکنیم. داریم سیر میکنیم، داریم سیر، اگر سیر کرده باشیم یعنی به حق رسیدیم و داریم سیر میکنیم. چرا راه نداره؟ ان ملازم، از راه ان ملازم. حالا ببینید الان ملازم فهمید اینجا این عبارت بخواه صفحه 86 رو لطفا بیارید روی این کتاب صحنه. ششم، چون سفر اول از خلق به حق است، برهان مسائل آن حتما از قسم انی معقول خواهد بود. انی معقول یعنی اون نوع از انی که از عهد المتلازمین به ملازم دیگر برسیم، نه اینکه از معلول به علت بخوایم برسیم. از معلول به علت رسیدن همه منطقیون میگن که مفید یقین نیست. چون سفر اول، این ششم صفحه 86، چون سفر اول از خلق به حق است، برهان مسائل آن، یعنی همه اون چرا که در سفر اول ما میخوانیم، برهانش حتما از قسم انی معقول خواهد بود، یعنی از عهد المتلازمین پی به متلازم دیگر برده میشود. گرچه بنابر اینکه علت حاجت خلق به حق امکان یا حدوث باشد، برهان امکان یا برهان حدوث لمی خواهد بود. آجاقا حتی این رو هم با اون دقتی که دارن میگن که به نوعی میتوانیم برهان به اصطلاح امکان و حدوث امکان را یا برهان حدوث را لمی بخوانیم، نه انی. چرا؟ زیرا از علت که ثبوت اکبر که احتیاج است برای اصغر که عالم، پی به احتیاج عالم به حق برده می شود. میگیم چی؟ العالم یعنی خلق ممکنون او حادثون و کل ممکنن او حادثون فهو محتاجون الالحق، که پس العالم ها محتاجون الالحق. با این تعبیر میخوان درست بکنن که از راه احتیاج میرسن که علت باشد. لکن آنچه برای خلق ثابت میشود احتیاج به حق است، نه ثبوت حق برای خلق. حالا این بذاریم کنار، این یه نکته ایست بذاریم کنار. بنابراین نمیتوان گفت این گونه از براهین واسطه در ثبوت حق برای خلق بوده و برهان لمی معهود هستند. برهان لمی معهود اون برهان است که واسطه در ثبوت همون واسطه در اثبات باشد. یعنی اگر یه امری به واسطه امر دیگری محقق شد که وجودن به او وابسته است، در مقام برهان و اثبات هم همونی که علت هست رو ما ذکر بکنیم میشه برهان لم. لکن اسفار ها، حالا اینجا لکن اسفار سگانه بعدی یعنی سفر من الحق الى الحق، من الحق الى الخلق، من الخلق الى الحق بالحق، که این سفر سگانه هست، لکن اسفار سگانه بعدی میتواند از برهان لمی مصطلح استفاده نماید. چون بعضی ها گفتن که فلسفه در فلسفه ما فقط برهان لمی معقول داریم. از تو آقا بفهمه نه، چون ما رسیدیم به علت العلل، رسیدیم به مبدأ المبادی و مسبب الاسباب و او واسطه در ثبوت برای همه چیز هست، ما با استدلال اینکه واجب الوجود را واسطه در ثبوت و واسطه در اثبات قرار بدهیم برهان لم اقامه کردیم. لکن اسفار سگانه بعدی میتواند از برهان لمی مصطلح استفاده نماید، چه اینکه میتواند از یک قسم برهان انی معقول یعنی احد المتلازمین بهره بگیرد. لازم است به این نکته توجه شود که در سفر دوم که از ذات حق به اوصاف ذاتی وی استدلال میشود، میگیم خدای عالم چرا عالم است؟ چرا قادر است؟ چون او وجود مطلق است. یک، علم هم به وجود برمیگردد پس عالم است، قدرت هم به وجود برمیگردد پس عالم استش. خب ملاحظه کاملا سفر دوم و برهان هم برهان لمی است. چرا خدای عالم عالم است؟ چرا؟ چون او وجود مطلق است. یک، علم هم وجود هست. دو، پس خدا عالم است. چرا خدای عالم قادر است؟ برای اینکه او وجود مطلق است. یک، قدرت به وجود برمیگردد. دو، پس خدای عالم هم قادر است. که از راه برهان لم داریم استفاده میکنیم ها. برهان لم یعنی چی؟ یعنی واسطه در اثبات همون واسطه در ثبوت است. خب الان خدای عالم علم را و قدرت را از جایگاه ذات خودش داره ایجا برای خودش نگه میداره دیگه، چون او وجود مطلق است و علم و قدرت هم وجود هستن، پس علم و قدرت برای ذات باری سبحانه متعالی هست. لازم است به این نکته توجه شود که در سفر دوم که از ذات حق به اوصاف ذاتی وی استدلال می شود، چون صفات ذاتی حق عین ذات او هستند و هرگز علیت در ثبوت وصف با اتحاد ذات و صفت معقول نخواهد بود، همه براهین اثبات صفات ذاتی حق از راه تأمل در ذات حق انی معقول خواهند بود. خب خیلی نکته لطیفی هست. ببینید، ما خدا را میشناسیم اونگونه که یک حکیم متعله میشناسد، نه یک متکلم. اوصاف الهی و احکام الهی را میشناسیم. خب آیا علم و قدرت برای حق سبحانه متعالی به مثابه لازم وجود حق هستند؟ همونطور که مثلا فرضاً مثل ما، معاذ الله، ما یه ذاتی داریم که این ذات علم و قدرت عین ذات او نیست، بر او عارض می شود. واجب سبحانه و تعالی هم در حقیقت یه حقیقت و ذاتی دارد یک علم و قدرتی به عنوان وصف. آیا این علم و قدرت از کجا برای ذات میاد؟ اگر خودش داشته باشد دیگه وصف نمیخونیم که، داره دیگه، این ذات او هستش. اگر از بیرون برای واجب بخواهد وصف و علم و قدرت بیاید، بیرون یعنی کجا؟ ما بیرونی نداریم که. اگر خدای عالم به این ذاتش عالم و قادر نباشد، محال پیش میاد اصلا. چرا؟ یعنی لازم است که صفات خدای عالم صفات نداره. خیلی هم اینطوری معتقد شدن دیگه، میگن خدای عالم صفت علم ندارد، کار عالمانه میکند، صفت قدرت ندارد، کار قادرانه انجام میدهد. چرا؟ چون گفتن ما این صفت رو از کجا بیاریم؟ خود ذات اگر بخواد اینا رو داشته باشد، به عین ذات داشته باشد، یعنی ذات و صفت عین همان، در حالی که ذات و صفت متفاوتن، صفت از بیرون میاد. خب اگر از بیرون بخواد بیاد، منشأ این اوصاف کجاست؟ ما بیرونی نداریم که. کان الله ولم یکن معه شی، خب هیچی وجود نداره که. پس خدا این علم را و این قدرت رو از کجا دارد؟ نه از بیرون میتونه داشته باشه، نه از درون. اگر از درون بخواد داشته باشه، لازمه که صفت و ذات عین هم باشن، در حالی که این محاله به نظر زعم اونها. و اگر از بیرون هم بخواد داشته باشد، لازمه این است که این اوصاف عارض باشد. سوال این هستش که از منشأ عروض از کجا هستش، از کجا برای خدای عالم علم و قدرت آمده. اینجاست که حکمت متعالی یک پرشی و پروازی داشت در این سطح که فرمود این اوصا، این که فهمون که به شهادت ان کل صفت غیر موصوف، به این اوصاف زائد بر ذات گفته می شود، نه اوصافی که عین ذات هستند. در واجب سبحانه و تعالی علم به عین ذات اوست، قدرت به عین ذات اوست، مفهوما از هم جدا هستند، اما صدقا و مصداقا عین هم هستند. هم صدقا که میشه تساوق و نه تساوی، که این مباحث انشاءالله در جلد ششم اسفار باید دیده بشود. و هر حال وقتی ما به این حد از قدرت جایگاه وجودی رسیدیم، به وجودی رسیدیم که این وجود هستی مطلق است، این خیلی به ما یک پرواز عظیمی انجام دادیم و به قله رسیدیم و بر اساس این قله میتوانیم همه این گونه از مسائل رو فتح بکنیم. اگر کسی به اینجا برسه که واجب سبحانه و تعالی، ببینید در مباحث کلامی اطلاق وجودی، بساطت وجودی، وحدت وجودی اینا وجود نداره. در کلام ما میگیم که خدا خالق است، رب است، رازق است و همسر ذلک. این حکمت هست که کلام رو به این حد بالا برده و کلام شیر در این حد. گفته چی؟ گفته ما سفر اول داریم و من الخلق الی الحق. حق کیه؟ اون حقیقتی است که واحد مطلق است، بسیط است، صرف هستی است. و خب وقتی به چنین جایگاهی از معرفت راه پیدا کردیم که حق رو این گونه یافتیم، دیگه علم و قدرت و بعد خالقیت و رازقیت و ربوبیت و سایر اوصاف همه و همه زیر مجموعه این قرار اصلا به رنگ دیگه در میاد. ما در فضای کلامی خیلی بسته فکر میکنیم. فرمودن دیگه در جلسه قبل ملاحظه فرمودید نوع استدلال ها ان ملازم است، از یک صفتی به وصف دیگر قدرت رسیدن به حق رو ندارن، چون به خالق میرسن، به رازق میرسن، به رب میرسن، اما رب واجب الوجود است که وجود به ضرورت الازلیه برای او ثابت است بحث نمی کنن. چرا؟ چون موضوعشون وجود نیست، موضوعشون وجودی که بخواد احکام هستی رو بخواد برای ثابت بکنه نیست. خیلی حکمت شریف و عزیز است و ما رو چند پله از نظر معرفتی بالا میبره. شما این کلام دیگه، آیا این کلام واجب الوجود اثبات میکنه؟ چون اصلا موضوعش این نیست. موضوعش این است که ما خدایی داریم، میخوام بشناسیم که این خدا آیا رب است، آیا خالق است، آیا رازق است، آیا مبدع است یا نه. خب این که نمیتونه برای انسان اون قنای علمی رو فراهم بکنه. خیلی تلاش حکیمان شریف است و عزیز است که ما را به اون قله هستی می نشاند، اون قله هستی که صرافت دارد، وحدت دارد، بساطت دارد، اطلاق دارد، البته اون موجود خالقیت دارد، رازقیت دارد و ربوبیت. این برای اینکه هر دوشون به وجود برمی گردن. ببینید مفهوما از هم جدا هستن ها. بله. درست.
بعد این از این فقط انتظاری میشه، یعنی مثلا میگیم اگر خدا قهرخوار است به خاطر اینکه زن بی اتفاق افتاده و تجلی قرآن در اینجا اومده.
بله بله.
ولی وقتی اوج میگیره با همین هم استفاده میشن، این هم همچنان انتظار.
بله.
فعلی که این را بس تحقیق
صفات فعلی با صفات ذاتی دیروز جلسه این فرمایش از مرحوم کلینی که بسیار فرمایش متقن و متینی است که فرق بین اوصاف ذاتی با اوصاف فعلی است. اوصاف ذاتی به هیچ وجه قابل سلب نیستند، مثلا علم از قدر قابل سلب نیست، قدرت، حیات، سمیع بودن، بصیر بودن، هیچ وقت نمیتونیم بگیم که خدای عالم مثلا معاذ الله اینجا علم داره اونجا علم نداره، در این مورد علم داره در اون مورد علم نداره، در این مورد قدرت داره در این مورد. پس صفات ذاتی اون دسته از اوصافی هستن که به هیچ وجه از ذات قابل جدا شدن نیستن. نمیشه تصور کرد که ذات واجب باشه علم نباشه، قدرت نباشه، اینو میگن صفات ذاتی. اما صفات فعلی اون دسته از صفاتی هستن که قابل سلب هم میتونن باشن. مثلا اینجا مثلا یکی از اوصاف فعلی حق شافی است، خدا در این مورد شفا میدهد در این مورد شفا نمیدهد، پس میشه استفاده قابل سلب استش، میشه قابل مثلا اوصاف ذاتی که اوصاف فعلی که قابلیت سلب دارن. ولی اون چیزی که میتونه اون جواب سوال جناب عالی باشه این استش که ما در به لحاظ مفهومی این اوصاف هستن بگه جدا داریم، یعنی مفهوم علم، مفهوم قدرت، مفهوم حیات، مفهوم کاملا اصلا دیگه جدا هست. این دوتا مفهوم وقتی میخوان روی مصداق بیان گاهی اوقات به گونه هستن که حیثیت صدق فرق میکنه. مثلا وقتی میگیم زیدون عالمون و زیدون عادلون این دوتا وصفه، ولی عالمون به یک حیثی و عادلون به یک حیث دیگری، لذا میگیم که مفهوما اینها با هم مختلفن، حیثیت صدقشون هم باز اختلاف دارد ولی مصداقش واحد است. خیلی خوب، ولی میرسیم به یک منطقه، یک محدوده ای که مفهوما این اوصاف با هم دیگه اختلاف دارن اما در مقام صدق با هم دیگر عجینن و مصداق هم واحدن، که مفهوما لفظا مختلف علم و قدرت، مفهوما مختلف علم و قدرت، اما حیثیت صدق و مصداق عین واحد دارن. به تعبیر حاجی‌آقا میگم، به تعبیر حاجی‌آقا میفهمن که در همون سپهر ذهن وقتی میگیم که خدا علیم است و قدیر است، در همون سپهر ذهن این مفهوم ها جدان، ولی میخوان بیان روی این مصداق بشینن اینا عین هم هستن دیگه. خدای عالم به یک حیثی عالم باشد، به یک حیثی قادر باشد که نیست، که مثل عالمون عادلون زیدان که نیست، که چون خدا حیثیت بردار نیست، که چون حیثیت بردار نیست، تعدد بردار نیست، این وجود آقا چقدر ارزشمند حکمت، این وجود رو به گونه ای وحدت براش گذاشتن که هر نوع ترکیبی و کثرتی از او محو شده، سلب شده، این یک حقیقت واحده هستش. این حقیقت واحده تعدد حیثیت ندارد، نه ترکیب عقلی، نه ترکیب ذهنی، نه ترکیب خارجی، نه ترکیب هیچ، نه ترکیب مقداری، از هر نوع ترکیبی مبراست. خب یه حقیقت اینچنانی ما داریم، یه حقیقت اینچنانی به نام واجب الوجود داریم. خب این حقیقت وقتی میخواد دو تا صفت علم و قدرت بیاد که به دو حیثیت نمیشینه که، چون این گونه هست. فرمایش شما خیلی متینه که آقا ما اوصاف مختلف داریم، علم و قدرت، چجوری اینا رو عین هم بدونیم؟ مصداق ما رو هدایت میکنه که ما اینجوری بدانیم. مصداق زید میگه آقا علم و قدرت رو جدا بدون، این یک حیثیت علم است، یک حیثیت عدالت است. برای اینکه علم و عدالت، اگر زید همیشه علم داشت، اگر علم و عدالت در زید یکی بود، خب اگر عالم بود پس عادل هم باید باشه دیگه، پس نیست دیگه. نشانه این است که علم و عدالت دو تا حیثیتن در زید، اما در واجب سبحانه و تعالی که ما نمیتونیم تعداد حیثیت داشته باشیم، که خب این موضوع ما را راهنمایی میکنه که این اختلافی که در اینجا وجود داره صرفاً یک اختلاف لفظی و مفهومی است و نه اختلاف مصداقی یا صدقی. اینجا وحدت صدق دارن، این مسئله است. خب یه مطلب دیگه هم عرض کنیم اگر انشاءالله برسیم. یه مطلبی راجع به بسیار شریف از آیون تو بحث شما نیاز داریم به این محض میفرمایند که جناب صدر متعلهین با این سراغاز آغاز کردن، گفتن وَعْلَمْ أَنَّ لِلسُّلَّاكِ مِنَ الْعُرَفَا وَالْأَوْلِيَا، برای سالکان از عرفا و اولیا چهار سفر است، اسفاران اربع. خب این در حقیقت میخوام بگن که ما این اسفار اربع را از عرفا گرفتیم. خب فرق بین عرفان و حکمت و حکمت نظری و حکمت عملی و اینها رو حاج آقا در اینجا به عنوان یک اشاره 13 صفحه 93 به صورت یک اشاره خیلی خوب و جامع آوردن. عرفان چیه، حکمت چیه، فرق بین عرفان عملی و عرفان نظری چی هست، حکمت عملی حکمت نظری چیه، نسبت بین حکمت و عرفان چی هستش. مطالب بسیار اصیل و ارزشمندی است که در اینجا وجود داره. فرمودن که صفحه 93 13 چون اسفار اربعه عقلی از عرفان به فلسفه راه یافت و عنوان سیر و سلوک رو به همراه داشت، فرمود که وَعْلَمْ أَنَّ لِلسُّلَّاكِ مِنَ الْعُرَفَا وَالْأَوْلِيَا أَسْفَارٌ أَرْبَعٌ، و از سلوک قلبی به سیر عقلی منتقل شد، توضیح کوتاهی پیرامون حکمت نظری به حکمت عملی و همچنین عرفان نظری به عرفان عملی لازم هستش. خب ایشالا حتما با آقای ملاحظه این فرمایید چند دقیقه که وقت هست به دو تا نکته اشاره کنیم که خب در فضای عرفان عملی، چون ما دیگه از مدار مفهوم و لفظ خارج شدیم، عرفان عملی با حقیقت خارجی ما کار داریم دیگه، لفظ نداریم که، قضیه نداریم که، تصور و تصدیق نداریم که، برهان لم و ان نداریم که. وقتی به تعبیر جناب مولوی خود هنردان دیدن آتش عیان، دیگه انارو هارو مال کسی است که آتش رو ندیده باشه، ولی وقتی کسی آتش رو دید و لوازم عینی آتش رو در خارج دید دیگه لفظ و مفهوم. خب عرفا در این محدوده دارن سیر میکنن، در محدوده عین دارن سیر میکنن و همدیگه وقتی که نشون میدن آتش رو نشون میدن، نه اینکه انارو هارتون، نه اصلا تو محدوده لفظ نیستن. آقا ما که کوریم به معنای واقعی که حقیقت رو نمیتونیم ببینیم، فقط در فضای مفهوم و مصداق و الفاظ هستیم، اینجوری داریم حرف میزنیم. ما به لحاظ مفاهیم و اعتباری بودن بیناییم، اما به لحاظ حقیقت خب نمیبینیم حقیقتو. که وقتی میگیم النار و حارتون که در خارج که نمیبینیم، که ما با این مفهوم سرکار داریم، با الفاظ عبارات مفاهیم، اینا فضای اعتبار و مجاز هستش، حقیقت نیست که، حقیقت اون این خارجی است. اگر کسی از مدار عرفان نظری خارج شد رفت به مدار عرفان عملی، در اونجا با واقعیت عینی روبروست، دیگه الفاظ و عبارات و مفاهیم و منطق و همه میره کنار. اینجا به تعبیر میشه اشراقات و مکاشفات و مشاهدات و امثال ذلك، یکی اشعه، شعاع، اشراق و امثال ذلك. این نکته اول فهمیدم که این صفحه 94 ملاحظه فرمایید، صفحه 94 4 حال مواد خودتون ملاحظه این فرمایید. عرفان عملی، اون 5-600 مونده به آخر، عرفان عملی که منشأ پدید آمدن عرفان نظری است و سنخ شهود قلبی و عمل جانهی است، نه جوارحی، نه از سنخ فکر و استدلال تا با فلسفه کلی و علم اعلا سنجیده شود، زیرا در هر قیاس طرفین آن باید، وقتی ما مقایسه میکنیم بایستی که دو طرف از یک سنخ باشن دیگه. عرفان عملی از سنخ مصداق و عین است، عرفان نظری از سنخ مفهوم و لفظ هستش، با هم سنخیت ندارن که بخوایم مقایسه کنیم، که در مقایسه سنخیت لازم است. ما که نمیتونیم یک حقیقت رو با یک امر مجازی بسنجیم و بگیم این اینجوریه اون اینجوریه، که کوچیک و بزرگش کنیم. کوچیک و بزرگی زمانی است که مثلا دو تا خط داریم، یکی بزرگ است یکی کوچیک، دو تا امر موزون داریم، یکی وزنش بیشتر یکی کمتر. اما یکی امر موزون داریم که خط نمیشه گفت که این 2 کیلو وزنشه این 2 متر قدشه، اینا که با هم قابل سنجش نیستن که. حتما بایستی که دوتا امری که با هم میسنجن سنخیتی داشته باشن. این مطلب اینجا. یک نکته دیگر هم که قابل توجه است بحث عرفان عملی و اخلاق عملی هم هست. این هم خیلی از مطالبی است که بسیار شیرین و گواراست و حوزه ها بایستی که این رو کاملا داشته باشه. اخلاق، آیا نقش اخلاق در حد ملک و ملکه است؟ ملائکه در عالم نفس هستند، در عالم عقل نیستند. و عالم نفس عالمی است که موجودات در حال تجردن، موجودات مجردن، اما تجرد اونها تجرد عالی و عقلی محض نیست. و لذا انسان با اخلاق به مرحله ملکوت میرسد، اما عارف از اونجا تازه اونجا پایگاهی است که بخواد حرکت کنه و مشاهده بکنه. فرق بین اخلاق و عرفان خیلی زیاده. خدا رحمت کنه مرحوم امام رحمت الله علیه که اینجا برایشون یک کنگره گذاشته بودن و حاج آقا در اون کنگره صحبت کرده بودن، این شعر جناب حافظ رو در ابتدای فرمایشاتشون فرمودن که در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود که این شاهد بازاری و اون پرده نشین باشد. اخلاق را شاهد بازاری می دونستن و عرفان را پرده نشین می دونستن. عرفان چیزی نیست که به دست هر کسی بخواد بیاده و بیفته. امروز متاسفانه این رو واضح گرفتن مثل همه چیز دیگه و اینها رو در سطح نازل دارن مطرح میکنن. الان حاج آقا در این اشاره 13 یه بخشیش رو به این پرداختن که فرق بین اخلاق عملی، اخلاق نظری که هیچ، اخلاق نظری که اصلا فضای لفظ و مفهوم و عبارت است که هیچ، اخلاق عملی که انسان میره تا صبر را، تا رضا را، تا عفو را، تا عرض کنم که کرامت را، جود و سخا را، اینها را به عنوان ملائکه و ملکوت در جان خودش بیارد، اینا میگن اخلاق. اما عارف میره تا اخلاق آفرین رو ببیند، تا ملکوت آفرین رو مشاهده بکند. اصلا به هوای اینها، ولی البته اینها باید داشته باشد، شریعت رو دارد، طریقت رو دارد، بعد به حقیقت میخواد برسد. طریقت یعنی همین که این اوصاف و ملکوت برای انسان حاصل بشود. اما سخن اول همونطوری که حکمت عملی از علوم جزئی استدلالی، صفحه 95 داریم میخونیم، ببخشید، صفحه 95 صفحه دوم، همونطور که حکمت عملی از علوم جزئی استدلالی است و تحت حکمت نظری مندرج است، اخلاق عملی از اعمال جزئی محدود است که تحت عرفان عملی مندرج است. و چون محور اصلی اخلاق عملی را تحصیل ملکات نفسانی در تعدیل قوای سگانه تشکیل می‌دهد، اما مدار اصلی عرفان عملی را شهود وحدت شخصی حقیقت هستی و نعود نامحدود آن است. اینا را انشاءالله بخونیم، اینها خیلی مقتنم. آقا حوزه یعنی این، حکمت یعنی این، معارف یعنی اینها. اینا تو حوزه ها نباشه، حوزه ها ذلیل میشن، حوزه ها خار میشن. خیلی ها میخوان که حوزه ها رو خار نگه دارن، ضعیف نگه دارن، از این قناعهای علمی و حقایق ارزشمندی که میراث حکیمان ما است. آیت الله جوادی آملی این کتاب رو نوشته، این کتاب مال حوزه است، مال یک جریان علمی است، مال یک مکتبی است که به اینجا رسیده. خدا ایشون رو سلامت بدارد و عمرشون رو طولانی بکنه، موفق بیش از پیش. ولی مسئله این است که اینها متعلق به کسی نیست، به کسی واقعا متعلق نیست. اینها رهاورد یک سفر 1000 ساله هستش. همه باید بکوشیم اینا رو قدر بدانیم، اینا رو به حوزه بیاریم، حوزه رو با اینا گرم بکنیم. اینا نباشه حوزه مشغول چی میشه؟ خودش رو گم خواهد کرد. اینا رو بایستی که انشاءالله بیشتر داشته باشیم. حالا تا خدا بخواد. صلی الله علی محمد و آل محمد. از دوستان فضای مجازی هم تشکر میکنیم، آرزوی توفیق و سلامت برای همه دوستان داریم. من چیز در اینجا به عنوان مطلبی که باشم، انشاءالله موفق باشید. متشکرم از همه دوستان بزرگوار، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.